بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله وطی با اموات بود. عرض کردیم این مسئله حرام است و حد اون هم مانند حد زنای با حیه. مسئله اجماعی بود و روایات متعددم داشت، تنها یه معارض در مقابل آن بود که اون یه معارض هم تاب مقاومت نداشت، ترجیح با روایاتی بود که بیان حد می کرد، مخالفت عامه هم احتمالاً ذمیمه به اون میشه. یه نکته را هم من غفلت کردم عرض کنم دیروز، و این است که این روایت معارض از نظر سند هم بسیار ضعیفه. چند نفر از سلسله سند مجاهیلند، افراد آسیب پذیرند. بنابراین تاب مقاومت روایتی که میگه لا حد علیه نداره. یه جمله هم دیروز صحبتش بود که آیا ابراهیم ابن هاشم میتونه از امام علی ابن موسی رضا نقل کنه، چون ظاهر حدیثی که دیروز خوندیم این بود که ابراهیم ابن هاشم شخصا و مستقیما از علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل میکنه. از امام جواد نقل میکنه که بعد از حضرت رضا سلام الله علیه. بعضی آقایون هم بررسی کردند و معلوم شد در بعضی از کتب رجالیه بعضی میگن حتی خدمت حضرت رضا هم ابراهیم ابن هاشم رسیده، لقد رضا علیه السلام. اگر ملاقات حضرت رضا کرده باشه از امام جواد به طریق اولا میتوانه نقل کنه، ولی مسلم نیست، زیر سؤاله. یقال انه لقد رضا علیه السلام، ولی بعضی دیگر هم شک و تردید در این باره کردن. خب این درباره بحث های دیروز، اما بریم سراغ بحث امروز. از دلایلی که ذکر کردن برای اثبات حد در وطیه و اموات، عمومات ادله زنا است. با امام جواد ملاقات کردن اول بحثه که آیا کرده یا نکرده. نه، اینو مسلم نگیرید. حالا علی کل حال اگر ملاقات شده باشه دیگه بهتر، روایت معتبری میشه، صحیح و سند میشه، دیگه بهتر، مشکلی نداری، تغییری در موضع بحث پیدا نمیشه. عرض کردم یکی از دلایلی که ذکر کردن برای ثبوت حد در وطیه به اموات، تمسک به عمومات ادله حرمت زنا و حد زناست. میگم از زانیت و زانی شامل میشه، یا مثلا روایاتی که درباره زانی وارد شده است شامل میشه. چرا؟ صغرا و کبرا بچینیم، بگیم عرفن زناست. بسیاری از علما هم گفتن اجماع داریم به این که این مصداق زناست. وقتی ثابت شد مصداق زناست، عمومات حرمت زنا و حد شامل اینجا میشه. پس به فرض که حدیثی هم در این مسئله نبود، حدیث خاص، از عمومات میشد استفاده کرد. تنها مشکلی که ممکن است در مقابل این استدلال پیدا بشود این است که کسی بگوید آقا عمومات منصرفه، ممکنه صدق بکنه، اما ای بسا عمومات و اطلاقاتی که منصرف است از بعضی از مصادیقش که مصداق حقیقی هم هست، مجازی هم نیست، ولی ممکن انصراف داشته باشه، انصراف داشته باشه. و اگر قائل به انصراف بشویم وقت عمومات از کار میفته. ولیکن الانصاف این است که ادعای انصراف در اینجا بعیده، برای اینکه این از زنا افحش و بدتر شمرده می شود. فعلاحظا بخواهیم منصرف بدانیم بعیده. انقلت، من یه انقلتی هم بگم این بس تمام بشه. انقلت پس چرا اصحاب و یاران ائمه سوال کردن اگر این مصداق زنا هست و معلوم از صغرا و کبرا درست می شود، پس چرا آمدن سوال کردن؟ پس چرا اون همه اختلاف پیدا شد تا امام جواد بیاید و حل مشکل کند؟ این سوالی که می کردن دلیل بر این است که اهل عرف مشمول عمومات نمی دانستند. اگر مشمول عمومات می دانستن اهل عرف سوال نمی کردن. جوابش این است که گاه بعضی از مصادی خفیه، خفایی داره، ولذا میان سوال می کنن. همیشه سوال دلیل بر این نیست که مشمول عمومات نیست. قد یکون لخفاء المصداق، یه مقدار وسوسه برشون پیدا میشه، خفاء مصداقه، و این سبب میشه بیان سوال کنن. هر کجا سوال کردن الزاماً دلیل بر عدم مصداق بودن نیست. زانیه که اون یکی که خب میت هست که صدق نمی کنه چون در حال اختیار باید باشه. بله چی؟ کثرت مصداق باعث انصراف نمیشه، کثرت استعمال باعث انصراف میشه، نه کثرت مصداق. من میگم کثرت استعمال، من نمیگم کثرت مصداق، کثرت استعمال. خب هازا کلهو فی مسئلت الحد. بریم سراغ تعذیر. فرمودن اضافه تعذیر هم هست، یعنی علاوه بر این که این حد شرعی جاری میشه، خواه شلاق باشه خواه رجم باشه، صد تا تازیانش میزنیم برای حد، 20 تا میزنیم برای تعذیر. چرا؟ به علت اینکه قبح این بیشتر و حد که حرمتش زیادتر و زشتیش در نظر متشرعه بیشتره. یه 20 تایی هم اضافه ممکنه بکنیم برای جنبه تعذیر. حتی بعضیا گفتن اگه میخواهید سنگ سارش کنید چون زنای محسن است، اول تعذیرشو بکنید، 20 تا شلاقش بزن، 40-50 تا شلاق بزن، بعد رجم میشه و اعدام میشه. تا این اندازه هم بعضی ها حتی لازم دانستن. صحبت این است که دلیل این مسئله چیه. اول از نظر اقوال، بله بازم ادعای اجماع شده، ادعای اجماع روی این مسئله کردن که یه اشاره خیلی کوتاه به اقوال می کنم. صاحب جواهر میگه لم اجد فی خلافا، دنباله همون کلامی که قبلا نقل کردیم و مدرکش رو هم گفتیم، میگه اما تعذیر لم اجد فی خلافا، مخالفی در این مسئله نیست. همه گفتن تعذیر بشود، یعنی هر کی متعرض مسئله شده. مرحوم کاشف اللسام هم ادعای اجماع کرده در ذیل همون کلام دیروزش که مدرکش رو نقل کردیم، ایشون هم فرمود مسئله اجماعی نسبت به تعذیر. و اما دلیل مسئله، پس مسئله تقریبا بینشون باز تقریبا مسلمه، ولی دلیل مسئله چیه؟ دو تا دلیل در لابلای کلماتشون پیدا میشه وقتی همه کلمات بزرگان رو در این زمینه بحث و فحص کنیم، به دو دلیل میرسیم. دلیل اول ذیل روایت ابن ابی عمیره، ذیل روایت ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا که سندش قابل قبول بود. چی میفرمود؟ میفرمود ان وزره اعظم، ان وزره اعظم من ذلک، من ذلک الذی یاتیها و هی حیه، یعتیها و هیه هیه، وزرش عظم است، از اون کسی که سراغ حیه می رود. بگه منظور از اعظم بودن این است که علاوه بر حد یه تعذیری هم بشود. این یه دلیل. آیا به عقیده شما این دلیل قانع کننده است؟ ما مشکل میبینیم به این دلیل بتوانیم ثابت کنیم تعذیر را. چرا؟ برای این که دائما کسانی که مرتکب اعمال خلافی میشن بعضیا وزرشون اعظمه، در این حال تعذیر اضافی هم نمیشن. مثلا شخص زناکار با حی، زنای با حی، اگر این زانی عارف به احکام الله باشه در مقابل اون کسی که عارف نیست، بی سواده، اگر این زانی در یک خانواده صالحی پرورش پیدا کرده، اولاد صالحینه، در مقابل کسی که در یک محیط بدی پرورش یافته، کدام وزرشون اعظمه؟ اون که عارف به احکام الله وزره اعظم، اون کسی که از اولاد صالحین است وزره اعظم، اون کسی که سن و سال قابل ملاحظه ای از او گذشته است وزره اعظم، اون کسی که پدر و مادر بالای سرش بوده و اون بچه یتیمی که پدر و مادر بالای سرش نبوده، اون وزره اعظم. سوال میکنم این کبرای کلیه رو، کل ما کان وزره اعظم کان علیه تعذیر، کبرا میخواد درست کنید دیگه، همه جا میگید کل ما کان وزره اعظم کان علیه تعذیر مضافن الان حد، نمیگید. سارقان مختلفن، یه نفر سرقت میکنه یه چیز مختصری رو، یه نفر آلاف علوف سرقت میکنه، یه نفر سرقت میکنه عارف به احکام الله، اولاد صالحینه، در محیط پاک پرورش یافته، از تو مسجد سرقت میکنه، از تو حرم حضرت رضا سرقت میکنه، روز عاشورا سرقت میکنه، با دیگران وزش مساویه. کل ما کان وزره اعظم اضافه نمی شود تعذیر. اون جایی که روایت خاص داریم، مثلا در کجاها تضعیف ضعف می شود، مثلا اضافه می شود یک مجازات هایی، اگر نص باشه میگیم، اما این نص باشه، این کبرای کلیه هیچ کس بهش عمل نمی کنه که در تمام حدود و در تمام گناهان افراد با هم متفاوتن، بعضی وزرشون اعظم از بعضی است. بنابراین بیام سلسله مراتب قائل بشویم و علاوه بر حد یه چیز اضافی هم از تعذیرات بگیم. حدی نگفته اینها رو. درسته، میگه این واتی با این میت وزر و اعظم، این سغرا میشه، کبرا محذوفه. و کل ما کان وزر و اعظم کان علیه تعذیر مضافن للحد. سغرا ذکر کردن، کبرا محذوفه، باید یه سغرا کبرا درست کنید. در خصوص اینجا که نمیگه، میگه چون میتی را چنین کرده وزرش اعظمه، این سغرا کبرا چی؟ و کل ما کان وزر و اعظم کان علیه تعذیر. نمی توانید این رو بگید. به هر حال این دلیل قانع کننده نیست. و اما دلیل دوم، نه کلا کبرا قبول نداری، نمیگیم تعذیر بشه، نه من میگم این صغرا دلیل نمی شود. این میگه وزرش اعظمه، یعنی خداوند مجازات بیشتری بهش میکنه، بار گناه سنگین تره. اما هر کجا بار گناه سنگین تره باید تعذیر هم اضافه بشه. کبرا تو روایت نیست، روایت صغراست، کبرا اصلا نداریم. کبرا از خارج شما محذوف میگیرید، ما میگیم اون کبرا غلطه، این کبرای محذوفی که شما خیال میکنی غلطه. اگر بگید همه جا باید بگید و هیچ کجا نمیگید جز همینجا. و اما اجازه بدید خود به من فرصت بدید که ما بحث ها رو به یه جایی برسونیم که یه خود کمتر صحبت بشه. اگر سوالی بود یه سوال یه جواب، بقیهش بعد. و اما دلیل دومی که آوردن این است که تمسک کردن به اعتبارات عقلیه، دلائل عقلی ظنی. از جمله این است که میگن انتهاک محارم الله کرده، حد که حرمت کرده، میت را حد که حرمت کرده. بعضی ها تعبیر به مسلم میکنن که مسلم نیست، البته حد که حرمت کرده، استخفاف کرده به امواتی مؤمنین، حد کم باد استخفاف به اموات مؤمنین. خب اینها در خود مجازاته. این رو به عنوان یه دلیل ذکر کردن، حالا یه دلیل عقلی. بعضی اصلا استناد به روایت نکردن، خوندیم عبارات چون اگر نظرتون باشه در لابلای کلمات، چون فقط استدلال کردن به همین مسئله حد که حرمت و امثال ذالک. خب جواب این است که بله، حد که حرمت تعذیر داره، در صورتی که حد نداشته باشه. خب حد داره اینجا، حد که حرمت تعذیر دارد اگر حدی نمی داشت. اما این که حد داره عملا ادغام در حد میشه. و هر کسی هر کار خلافی انجام میده حد که حرمت، اون جایی که حده تعذیر نیست، اون جایی که تعذیره حد نیست. مثلا جمع بین حد و تعذیر خیلی کمه، نمیگم نیست، خیلی کمه. دلیل قوی محکمی برای این مسئله لازمه. اون حد قطعیت میشه راجب کفن، قطعیت میشه. اون که قطعیت میشه، اون جداست، اون قطعیت میشه. کسی که از هرز چیزی به دوزد، کفن نسبت به اموات هرزه. قبر حرز نیست نسبت به همه چیز، اما نسبت به کفن حرزه. سابقا داشتیم در باب سرقت. بنابراین اون که مجازاتشو میبینه قطعیتش، بعدم مجازات زنارم میبینه. خواهد که حرمت کرده دوتا حد خورده دیگه، چی ما بگیم؟ و شاید اجازه بدید، و شاید به خاطر همین است که امام قدس سره الشریف در زید این مسئله در تحریر الوسیده میفرماید الا تأمل فعلیه تعذیر، بله، و علیه تعذیر زائد الحد به حسب نظر الحاکم الا تأمل فیه، در حالی که در جواهر جاهای دیگر تأملی و شکی نکردند و این مسئله را از مسلمات گرفتند، ایشون ابراز تأمل در این مسئله میکنه و واقعا هم تأمل در این مسئله است. هر کجا دلیل خاصی داشته باشیم میگیم، نباشه نمیگیم. اجازه بدید خلاصه کلام این است، ما اگر بخواهیم این معنا رو معیار قرار بدیم باید 100 رقم حد و تعذیر داشته باشیم. کسانی که حد که حرمت کردن درجات دارید. یه وقت رفته است علیاذ بالله زنا کرده است تو مسجد محل، یه وقت مسجد جامع، یه وقت مساجد اربعه، یه وقت مسجد دیگر، یه وقت تو محراب، یکی تو هر کدام شما یه تعذیری برش قائل بشید و سلسله مرات. اون وقت بچه ها، بچه عالم باشه، بچه مؤمن باشه، بچه نمیدونم خانواده شهید باشه، خانواده بسیجی باشه، اینا هم سلسله مراتب قائل بشه دیگه. همه رو باید سلسله مراتب. تو شهر مذهبی قم باشه، تو شهر مشهد باشه، شهرهای دوردست باشه، خارج مملکت باشه، داخل مملکت باشه، شما اگر بخواید این تفاوت‌ها رو منشأ قرار بدید باید سلسله مراتب. کسی نگفته این حرفا رو، حد برای همه انسان جاری میشه مگر یه نص داشته باشیم. حد احسند، اگر اهانت کرد زنا نکرد تعذیر داره، اما اگر اهانت مصداقش زنا باشه ادغامه، اون تعذیر در اون حد ادغام شده. توجه کردید؟ بله. اگر علاوه بر این که زنا کرده دو تا لگد هم به میت زده، خب به خاطر اون میزننش، تعذیرش میکنن، بدن میت هم آده بیرون پرتاب کرده، خب به خاطر این یه تعذیری هم میشه. اینا یه کاره اضافیه. بحثمون این است که فقط زنا بوده، نه که دیگری. خب این حد و تعذیرش در هم ادغامه، چیز دیگری نیست. بنابراین ذالک ما هم همونطوری که امام فرمودند تأمل در این تعذیر داریم و مجاز نمی دانیم حاکم شرع را که علاوه بر اجرای حد در اینجا تعذیری هم نسبت به او داشته باشد. حالا از این طرف دلیل بر عدم ما داریم، ما یه ادله بر عدم هم پیدا کردیم که تعذیر نش. وان این است ما دو تا روایت داشتیم از روایات اصلی مسئله ما. می فرمود احترام میت مانند احترام حیه. دو تا روایت داشتیم که از روایات اصلی بحث ما بود. می گفت حرمت المیته که حرمت الحیه. یعنی چه؟ یعنی احترام او کمتر از این نیست، یعنی مثل همه. اگر مثل همه شما در زنای با حیه تعذیرم قائلید علاوه بر حد، بله، در زنای با حیه علاوه بر حد تعذیرم قائلی؟ نه. حدیث میگه میت هم مثل حیه. در باقال کدام دوست؟ اون که جواب دادیم، قاطی دارید میکنید با تو هم، اون که درد نداشت. سوان از این روایت منهای روایات دیگر همیشه دلیل رو جدا حساب کنید. این روایت که مساوات میگه ظاهرش این هست که از نظر مجازات مساویه یا نه؟ حرمت المیته که حرمت الحیه، یا هرچه اونجا هست اینجا ما هست، قبول کنید این دلالت داره. حالا میخواد معارضش کنید، اون بحث شما جواب میدیم که اون دلالت نداره. اصل هم که میدونید مقتضاش عدمه، تدرع به شبهات هم که در اینجا حاکمه. پس این مساواتی که از روایات استفاده میشه، مضافن الی اصل عدم، مضافن الی تدرع، میتواند در اینجا حاکم بوده باشد. و ما این علا تعمل اینی که امام فرمودن خود مکمترم بگیم لا یجوز للحاکم شرعی التعذیر مضافن الی حد، مگر اینکه یه اهانت زائدی نسبت به میت کرده باشه که به خاطر اون اهانت زائد که گناه کبیره دیگری بوده است، ما بیاییم یه تعذیری هم براش قائل بشیم. خب هذا کله در زنای به غیر بله زوجه. در ذیل مسئله میرسیم به اینکه اگر با زوجش نکه امرأته بعد الممات، با زوجی خودش بعد از ممات نکاحی کنه، مواقعی کنه، این چوک میداره. من یه جمله رو فراموش کردم، ببخشید قبل از این بگم. اون چیزی که قبلا اشاره می کردم که بقیه هنا شیعون، وان این است آیا این مصداق زنای به عنف نیست؟ بقیه هنا شیعون در ذیل مسئله سابق، آیا این مصداق زنای به عنف نیست؟ میت که قدرت دفاعی از خودش نداره، راضی به این عمل نبوده، همین اندازه که راضی به این عمل نباشه این میشه زنای به عنف. حالا یه خود حوصله کنید، من اشکال شرح بدم بعد جوابش عرض کنم. در روایات داریم من اغتصب امرأة فرجها یقتل، من اغتصب امرأة فرجها یقتل، عنوان اغتصاب، کلمه عنفم نیست. اگر یه زنی در مقابل عمل منافی عفت مقاومت میکنه، شخص فاجر فاسقی بیاید مواد مخدر به او بده، شراب به او بدهد، داروی خواب‌آور به او بدهد، بعد از آنی که بیهوش یا به خواب رفت یا در حالت مستی قرار گرفت، اگر با چنین زنی مقاربت کند، آیا میگن اغتصب امرأتا فرجها؟ اغتصاب هست، هست دیگه، مقاومت میکرده، این با این حیله مقاومتش در هم شکسته، تجاوز کرده. خب این تجاوز به عنفه، کلمه تجاوز به عنف که نداریم در روایات، داریم اغتصب امرأتا فرجها. تازه تجاوز به عنف هم میداشتیم، این عنفه، مقاومت او را با یه اسبابی در هم شکسته. حالا اگر کسی بگه میتم همینه، اغتصب امرأتا فرجها، با رضای خودش که نبوده، فعلا هذا بگیم مشمول اونا میشه، دائما اعدام، چه محسن باشه چه غیر محسن. دائما حکم اعدام جاری کنیم، چه محسن باشد چه غیر محسن. آیا این حرف صحیحه؟ جواب این است که این حرف صحیح نیست و این مقایسه درست نیست به دو دلیل. دلیل اول این که اجتهاد مقابل نص. نصوص ما میگه اگر محسن باشد رجم، اگر غیر محسن باشه جلد. نص صریح داشتیم، معمولون به های اصحاب. در مقابل این نص شما میخواید اجتهاد کنید، بگید این مصداق زنای به عنف عمومات من اقتصب میگیره. نمیتوانید تمسک به عمومات میکنید در مقابل نص خاص. پس اولا در مان حنفی این اجتهاد مقابل نص. جاهای دیگه بگید کسی واقعا بیهوش کرد دیگری رو، ما میگیم فتوا هم میدیم، حکم اعدام هم میدیم. زنی بود مقاومت میکرد، بیهوشش کرد و تجاوز بهش کرد، اعدام باید بشه. میگیم اقتصاب صد میکنه، زنا با عنف هم صد میکنه. ولی اینجا نص داریم، هذا اولا. ثانیا این قیاس معالفارقه. میت رو با بیهوش یا کسی که قضای داروی خواب‌آور بهش دادن مقایسه کردن قیاس مع الفارق. چرا؟ برای اینکه عنف و غیر عنف، رضا و عدم رضا، اینا از قبیل عدم و ملکه است. عنف در جایی است که رضا در اون یتصور، رضا در اون جایی است که عنف در آن یتصور. تقابل اینها تقابل عدم و ملکه است. یعنی من شأنهی به این که مقاومت کنه و نمی کنه راضیه، من شأنه این که مقاومت کنه بیهوشش کردی، من شأنه این که مقاومت کنه به خوابش بردی. اما میت لیس من شأنهی که مقاومت بکند. اگر قبول کنیم تقابل عنف و رضا تقابل عدم و ملکه است، در احیا تصور می شود اما در اموات تصور نمی شود، مگر اینکه بگید تقابل این دو تقابل سلب و ایجابه که شأنیت در آن شرط نیست. ولی نه، ما تقابل اینها رو عرفاً تقابل عدم و ملکه می دانیم. باید من شأنهی الرضا تا عنف صدق کنه. میت لیس من شأنه الرضا تا عنف صد بکنه. فعلا هازا از این مقایسه دو جواب دادیم، یکی قیاس مع الفارق، دیگری هم اجتهاد مقابل نص معنی نداره. بریم سراغ قسمت دوم این مسئله، بخش دوم مسئله چار. نائمن باز من شأنهی زنده است. من شأنهی این که بیدار بشه، شأنیت داره، استعداد داره، قابلیت داره. مورد استعداد نداره، قابلیت نداره. خواب با مورد خیلی فرق. ولو کان النوم اخو الموت، اما این اخ با اون اخ خیلی با هم تفاوت دارن. و اما از کردم بریم سراغ بخش دوم این مسئله چهار، و آن این است که اگر نکاح با همسر خودش بعد از وفات بکنه. اولا همه گفتن این حرامه، این کار حرامه، جایز نیست. ثانیاً مشهور معروف این است که تعذیر هم داره، با حلال و همسر خودش بعد از وفات اگر این کار انجام بدهد تعذیر هم داره. دلیلی که بر این مسئله آوردن ببینیم چیه. دو دلیل میشه اقامه کرد. برای چی؟ برای این که تعذیر داره. دلیل اول همون ادعای اجماع بر حرمت. اگر حرام شد لابد گناه کبیره از صغیره که نیست. کل کبیرتن فیه تعذیر، درسته؟ حالا اینجا کبیره به نظر میرسه، واقعا اینجا حد نمیگیم، تعذیر صغرا و کبراست. هذهی کبیره و کل کبیرتن فیه تعذیر. کل کبیرتن فیه تعذیر در بحث تعذیرات ثابت کردیم، دیگه بر نمی گردیم. در بحث تعذیرات ثابت کردیم که همه کبائر تعذیر دارن. اما کبیر بودن این چرا؟ این ادعای اجماع برش شده، حدیثی هم نداره که بگیم اجماع مدرکیه. کلامی از صاحب ریاض نقل کنم، ایشون میگه ظاهرهم ضمیرش به کی برمیگرده؟ فقهای اصحاب. ظاهرهم الاتفاق على حرمت وطیها بعد الموت. ظاهرهم الاتفاق على حرمت وطیها بعد الموت. مشکلم هست که اینجا بگیم اجماع مدرکیه، چون مدرکی در این مسئله ما نمییابیم. شاید از جاهایی که بشه به اجماع استناد کرد شاید اینجا باش، شاید. خب سورا که ثابت شد این عمل اصلش حرامه، کلو کبیرتن فیها التعذیر، این هم سابقا در بحث تعذیرات کاملا ثابت کردیم. صغرا و کبرا نتیجه این می شود که با حلال همسر خودش هم اگر بعد از موت مواقعه کند، بله مشکل پیدا می کنه، تأثیر می شه. بله طبیعت چنین عملی کبیر این است، میگن یکی از نشانه هاش در نظر اهل شرع کبیر محسوب بشه. واقعا اگر ببینن و چرعه با خبر بشوند کسی چی این کاری کرده، واقعا در نظرشون یه چیز خیلی زشت و قبیحی جلوه میکنه. این یه دلیل. دلیل دیگری که میشود اقامه کرد این است که زن با مماتش از زوجیت خارج میشه، ولذا اگر مرد بمیره، اجازه بدید، ولذا اگر مرد بمیرد زن زنده بماند باید عده نگه بداره یا نه؟ عده رجی هم که نیست، شبیه عده باینه دیگه. از لحظه ممات عده 4 ماه و 10 روز شروع میشه، یعنی زن از این مرد جدا میشه. عکسش هم همینطوره، مرد عده نگه نمیداره ولی جدا میشه. زن که بمیرد مرد از زن جدا میشه. زوجیت که از بین بره میریم سراغ آیه شریفه، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. این دیگه ازواجهم نیست. یه خورده حوصله کنید، کمی حوصله کنید آقا جون، یه خود حوصله کن. من میفهمم که ایشون هم گفت، شما هم گفتیم، آقا میگه تکرار میکنید همون لبتون که جنبوندین، من فهمیدم چون میخواد بگید، حالا من میگم دیگه. فبنان علا ذالک، این بیگانه شد. حالا که بیگانه شد حرام میشه، حرام که شد داخل در کبیره میشه، کبیره که شد تعذیر داره. اما چرا حد نداره؟ اما چرا حد جاری نمی کنی؟ خب بگید اینم مثل زن اجنبیه است. دارم همینو میگم، چرا تکرار میکنی؟ پس چرا حد جاری نمی کنید؟ خب صاف بسکنده بگید حد جاری بشه، اینم مثل بیگانه است. مثل که همه میخوان در ثواب اشکال شرکت کنن، اشکال واحد رو همه تکرار میکنن. بسیار خوب، انشاءالله به ثواب اشکال رسیدید. حالا به ثواب شنیدن جواب اشکال هم برسید. صحبت این است که درست از او جدا میشه، اما بعض علایق زوجیت باقیه. بعضی اون چنون نیست که زوجه باشه بتوان با او هم بستر شد، ولی بعضی علایق زوجیت میگن باقیه. از جمله همین، میتوانی نگاه بهش بکنی، حسنش بدهد، ولایت داره برش، به دیگری اجازه بده قصد بدهد، بارد نمیدونم قبر بشه، صورتشو باز کنی، اینا به دلیل روایاتی که در باب قصد وارد شده، روایات صریح، این همه روزه حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا رو خوندید، بازم میگن به چه دلیل. توجه دارید، اجازه بدید. بله، این در واقع دقت کنید، این در واقع شبیه یه حالت برزخی هست، نه زوجیت کامل است نه بینونت کامل است، و به همین دلیل هم نمیتونی کسی به این ازدواج کنه. بینونت کامل هم نیست، علقه هنوز در اینجا باقیه. اجازه بدید. فبنا ان علی ذلک، نمیتوانه مواقعه کنه، اما حدم جاری نمیشه. بعضی از علما به شبهه هم تمسک کردن، گفتن اجرای حد مصداق شبهه هست. واقعا علاقی از علقه های زوجیت باقی مونده، اینو نمیشد مثل بیگانه تصور کنیم. اگر این کار کنه شبهه هست، و چون مصداق شبهه هست حد جاری نمیشه. علی کل حالین، مسلم در اینجا حد جاری نمیشه. و یک کلمه آخرم عرض کنم، این بحثا تمام، فردا بریم سراغ دنباله بحثای دیگر. این از کسی استصحابم در اینجا نمیتونه بگه استصحاب حلیت رو من جاری کنم. چرا استصحاب جاری نمیشه؟ موضوع عوض شده، شبهم شبه حکمیه است، دو تا اشکال داره استصحابش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.